اینجا پخش رادیو نمایش خدا قوت و خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در برنامه زندگی استدیو 8 که به مدت 90 دقیقه کنار همه شما شنوندگان بودن، و اما همچنان با رادیو نمایش باشید که میریم به سراغ قسمت دوم نمایش نکته باریکتر زمو.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری داند، هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. نکته باریک تر زمو.
به نام آن که جان را به نعمت اندیشیدن زینت بخشید. سلام، من بهناز بستاندوست همراه همکارانم با دومین برنامه در واپسین روزهای بهار 1400 در خدمت شما سروران گرامی خواهیم بود. امیدوارم دیروز برنامه نکته باریک تر زمو رو شنیده باشین و انقدر این برنامه 30 دقیقه‌ای براتون شنیدنی بوده باشه که این لحظه و ساعت فقط به قصد شنیدن این برنامه رادیوتون رو روی موج رادیو نمایش تنظیم کرده باشین، و اگه همین الان شنونده این برنامه شدین براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و دعوتتون میکنیم به شنیدن دومین برنامه نکته باریک تر زمو. دراماتراپی در ادبیات فارسی. میگن در زمانهای دور پادشاهی وجود داشت که برای ازدواج دختر بسیار زیبا شرط گذاشته بود که هر مرد جوانی که بتونه بزرگترین دروغو بگه و پادشاه اون دروغو باور بکنه، اون جوان دروغگو به عقد دختر پادشاه در خواهد آمد. از اونجایی که قصه های عامیانه در اکثر مواقع مبنای واقعی ندارن و سینه به سینه به نسل بعدی منتقل میشن، در ادامه این شرط بزرگ جوانان زیادی با دروغ‌های ریز و درشت به خواستگاری دختر پادشاه میان و همه در آزمون پادشاه مردود میشن، تا اینکه جوانی به قصر میاد که ادعا میکنه میتونه بزرگترین دروغ اون سرزمین رو بگه. این جوان ابتدا از یک حسیر باف میخواد تا پشت دروازه شهر بیاد و مشغول بافتن حسیر بشه، به این شرط که تا وقتی که اون دستور نداده دست از بافتن بر نداره. حسیر باف مشغول بافت حسیر میشه و جوان به سراغ پادشاه میره و ادعا میکنه دروغی داره که پادشاه هم باید اونو ببینه هم اونو بشنوه. پادشاه همراه جوان باهوش به بیرون دروازه های شهر میره، به سر جوانم میگه ای پادشاه، پدر شما قبل از مرگشون به پول احتیاج داشتن و از پدر من وام خواستن و پدر من 7 بار این سبد رو پر از طلا کرد و برای شما داد. اگه حرفم رو باور دارین قرض من رو پس بدین، اگه باور ندارین دروغ من رو بپذیرین و دخترتون رو به عقد من در بیارین. پادشاه تسلیم جوان زیرک شد و چاره ای جز این نداشت که حرفش رو بپذیره. از اون زمان به بعد هر کس دروغ بزرگی بگه میگه دروغش از دروازه تو نمیاد. هدف ما در این برنامه طرح مشکلات کوچک ارتباطی بین افراد جامعه است و همچنین ارتقاء توانایی‌های بین فردی به شیوه جدید. مشکلات کوچیکی که گاهی اوقات به اختلافات بزرگ و دردسرساز تبدیل میشه. ما قصد داریم نکاتی رو هر چند ظریف و ریز در ارتباطات کلامی بین افراد برای شما مطرح کنیم. حالا اینکه شما با چه ذهنیتی این برنامه رو میشنوید و به چه نتایجی میرسیم دیگه بستگی به شما داره و خوشحال میشیم برداشت‌های شخصی خودتون در خصوص موضوع مطرح شده رو با ما به اشتراک بذارید. راه‌های ارتباطی برنامه هم سامانه پیامکی هم شماره تلفن. شما میتونید در حین پخش برنامه یعنی ساعت 12 و 19 و 30 که بازپخش این برنامه هست با سامانه پیامکی 301075 و همچنین با شماره تلفن 33 91 42 با ما در تماس باشید. اما امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. ایشون لیسانس ادبیات نمایشی و لیسانس کاردرمانی، فوق لیسانس کارگردانی، دکترای دراماتراپی از انستیتو هنر درمانی پاریس رو دارن و همچنین عضو مؤسس اتحادیه جهانی دراماتراپی و همچنین استاد دانشگاه و دبیر کل انجمن دراماتراپی ایران یعنی DTCI هستن. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام.
سلام خانم بستان دوست، خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم.
آقای دکتر اگر موافق باشه ما نکته امروزمون رو بریم بشنویم، برگردیم باز مجددا در خدمت شما هستیم که راجبش صحبت بکنیم.
بله خیلی هم خوب.
بهش میگم،
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 بهش میگم.
پشت میزم تو اداره حسابی مشغول کارم که یه صدای خیلی خیلی آشنا و جوون بهم میگه سلام. میخوام با روی باز جواب سلام بدم که چشمم میفته به تارا کیوانی، دانشجوی دائم المشروط دانشکده هنر. به جای جواب سلام بهش میگم تو اینجا چی کار میکنی؟ میخواد به هم بگه شما اینجا چی کار میکنین استاد، که یه دفعه خانم سپهری که چند دقیقه پیش برای کاری از اتاق بیرون رفته بود میاد تو اتاق و با دیدن تارا گل از گلش میشکفه و به هم میگه
منو بگو میخواستم تو رو به دختر نقاشم معرفی کنم، نگو دور از چشم من دارین گل میگین گل میشنفین.
میخوام بهش بگم این اعجوبه بیخاصیت دختر توه؟ که با روی خندون میاد سمت میز من و دست میندازه دور کمر دخترش رو به هم میگه ایشون همون خانم یزدانی هستن که تعریفشون رو میکردن برات، فوق لیسانس نقاشی دارن، اومدن تو این اداره شدن مسئول بازاریابی. تمام قد بلند میشم و خیلی نامحسوس انگشت اشارم رو به نوک بینیم نزدیک میکنم. تارا لبخندش رو قورت میده و سرش رو میندازه پایین. دستم رو دراز میکنم و با تارا دست میدم و بهش میگم خوشبختم خانم خانوما. اونم با لبخندی یه وری دستش رو به سمتم دراز میکنه و بهم میگه پس یه جورایی شما آینده من هستین استاد. نمیدونم چقدر با شنیدن کلمه استاد رنگ به رنگ شدم که خانم سپهری به تارا گفت وای خانم یزدانی سرپا نگه داشتیم، تو رو خدا بفرمین بشینین. همگی نشستیم. خانم سپهری به بهانه سفارش چای از اتاق خارج شد و من با تارا چشم تو چشم شدم. نمیدونستم چی باید بگم. تا حالا اونقدر خودم رو درمانده احساس نکرده بودم. روبروی من دختر جوان و پرشر و شور شیطونی بود که به تصور مادرش دانشجوی نخبه هنر و نقاشی بود و در مقابل چشمان زیبای تارا یک کارشناس بازاریابی نشسته بود که بعد از سالها تونسته به آرزوی دیرینش جامعه عمل بپوشونه و در یکی از دانشگاه‌های کشور هفته یه روز اونم پنهان از چشم همکاران و مدیرانی که ممکنه برای اشتغالش در کار دوم هزار جور بهانه تراشی کنن نقاشی تدریس کنه. و این داستان ادامه دارد.
نکته باریک طرز موی امروزمون رو شنیدیم.
بله.
یک مثلثی وجود داشت، یک مادر و دختر و یک خانمی که در واقع راوی داستان ما بود. بله. مسئله اصلی راوی داستان ما این بود که الان توی موقعیتی قرار گرفته که داره یک جای کار میکنه، ولی از طرفی جای دیگه ای که خیلی هم آرزو داره که اون جایگاه رو پیدا کنه اینه که در جایگاه استاد نقاشی قرار گرفته، ولی به خاطر شرایطی که وجود داره نتونسته بگه من دو جا دارم کار میکنم. الان نفر سوم که اون خانم تارا باشه اومده و داره دست این خانم رو میشه، اینو تو موقعیت بدی قرار داده که نمیخواد همکارش متوجه بشه این داره جای دیگه هم کار میکنه، دستشو میذاره رو بینیش که بگه هیس هیچی نگو. اصلا همه این قضایا رو بذاریم کنار، مسئله عمده و مهمی که میشه راجع به صحبت کرد اینه که ما توی محیط کارمون یه وقتایی ناچار میشیم دروغ بگیم.
بله.
یا پنهانکاری آیا نوعی از دروغه؟
باید دید در چه موقعیت و در چه شرایطی شما داری اون مسئله رو پنهان میکنی. گاه پنهان کردن یک مسئله به این دلیله که ممکنه شما آسیب شدید ببینی، گاه نه، شما مثل کسی که جلوتر بدوه پیش از این که پیش بینی میکنی ممکنه این اتفاق بیفته و شروع میکنید مثل مسئله رو پنهان کردن. قصه ای که بیان شد هم مثلثیه که یکی از اونها داره دو شغله بودنش رو پنهان میکنه.
بله.
در صورتی که واقعیت امر اینه که توی این محیط و جامعه‌ای که این چند نفر دارن زندگی میکنن و قصه ما داره میگه، یک شغله بودن پاسخ نمیده، زندگیش رو نمیتونه اداره بکنه. چه ایرادی داره طرح بکنه که بله من به جهت این که نیاز اقتصادیمه یا نیاز علاقه‌ایمه، خیلی از ما هستیم که الان همین من و شما که اینجا نشستیم مگه تک شغله هستیم؟
نه.
مگه یک جا کار میکنیم؟ من شغل اصلی و پایه‌ایم دراماتراپیه، اما در کنار اون برای امورات زندگی من مشاغل دیگه‌ای و کارهای مقطعی کوچکتری هم دارم، کارهای پروژه‌ای هم دارم.
بله.
که اونها رو هم انجام میدم. اگه کسی از من بپرسه من باید ابا داشته باشم، باید هراس داشته باشم از اینکه طرح بکنم بگم جای دیگه‌ای هم کار میکنم؟ نه، نکته یه که کلیت جامعه با اون درگیر هستن. اگر یک جا میتونه زندگی اینو تأمین بکنه، یعنی در واقع مسائل روحی روانیش رو تأمین بکنه، چون فقط به مسائل اقتصادی بر نمیگرده.
بله.
نیازهای روحی روانیش رو، شما ممکنه شغل پایه‌ایت کارمند یک سازمان یا یک اداره‌ای باشی، اما آنچه که علاقه پایه‌ایت توه مثلا بازیگری باشه.
بله.
خب بازی هم میکنی با پروژه‌های مختلف، حالا نمایشی یا سینمایی کار هم میکنی، خب این هراس نداره، چرا باید اینو قایم بکنی؟ کی قایم میکنی این مسئله؟ وقتی که بیم و هراسی از یکی از این مواضع حس بشه، مثلا وقت ادارت رو زده باشی برای اینکه بخوای بری نمایش بازی کنی، برای اینکه بخوای بری روی صحنه، یا برای این که بخوای بری تو فلان پروژه سینمایی کار بکنی، چون هراس داری این وری ها متوجه این قضیه بشن، شروع میکنی به پنهان کاری کردن، مخفی کردن این مسئله. در صورتی که در واقعیت امر اینی که تو در هر دو عرصه داری فعالیت میکنی، اما اگر بیم و هراسی نباشه، بدون این که شما نگرانی داشته باشی، میگی بله من بازیگر هم هستم. من مثال برای شما میتونم بزنم به وفور، تعداد نفراتی که دارن بازی میکنن در پروژه های سینمایی اما کارمند سازمانی و اداری هم هستن و تصمیم گیرنده هم هستن در مشاغل سازمانی و اداری. بعد شما نگاه میکنید در طول سال توی دو پروژه هستن، هر پروژه نزدیک 6 ماه 7 ماه اونجا حضور دارن. خب معلومه تو سازمان و اداری که باید تصمیم بگیری حضور نداری، تصمیم بگیری. اینها مشاغل و نقش های منفی که اجتماع به فرد منتقل میکنه.
بله.
یعنی در این بدبستان نقشی، بخشی نقش فردی منه که باید بازی بکنم، بخشی نقش تحمیلیه که جامعه بر من تحمیل میکنه، من مجبور هستم چند شغل چند جا کار بکنم. به باور من این فردی که توی قصه و داستان ما بود در دو جا داره کار میکنه و بیم و هراس اینو داره که مثلا اون دانشجوش اگر بگه که ایشون جای دیگه ای هم کار میکنه، دو شغل بودنش رو به عنوان یک آسیب بهش نگاه میکنه.
یه نکته دیگه هم بود آقای دکتر، این که دختر هم یه جورایی ظاهرن به مادرش داره دروغ میگه که یک تصویری از خودش ساخته که من یک دختری هستم که خیلی توی نقاشی پیشرفته هستم و خیلی خلاقم و خیلی فلانم، در صورتی که راویمون داره مشخص میکنه این دختریه که همش داره مشروط میشه. توی این موقعیت چی؟
ببین بعضی وقتها ما برای ناکامی ها، برای شکست ها، برای اهدافی که دست یافتنی بودند و ما نتوانستیم به اونها برسیم، میشه گفت اهدافی که دست نیافتنی هستند برای ما تلاش های بیهوده و کاذب میکنیم. این تلاش بیهوده و کاذب بخشیشو در قالب جملات یا کذبگویی یا دروغگویی خودش نشون میده. در واقع همون چیزی که اتفاقا دراماتراپی میگه اینو پس بزن، میگه ماسک نزن، خودت رو پشت اون چیزی که نیستی مخفی نکن، چون هرچی جلوتر میری در شرایطی قرار میگیری مجبور خود خودتو ببینن. این خانم، این معلم، این استادی که توی داستان ما بود و اون دانش آموز، هر دو از یک موضع رنج میبرند، هر دو از چیزی که بهش نرسیدند رنج میبرن و هر دو دارن این رو تحت عنوان یک رفتار کذب دارن نشون میدن. درست. یعنی یک رفتار نمایشی دارن نشون میدن، اما رفتار نمایشی اختلالی، نه رفتار نمایشی واقعی.
دقیقا. الان یک موقعیت به صورت مثلث قرار گرفته که یک سرش گفتیم اون مادره و این دو نفر هر دوتاشون در جایگاهی هستن که دارن یه جورایی دروغ میگن، حالا یکی با پنهانکاری یکی با دروغ، هرچند که اون اشاره میکنه به اون صحبت نکن، در واقع اینجوری علنی داره به دروغش ادامه میده. آیا دراماتراپی برای همچین موقعیتی راهکاری داره که ارائه بده؟
مهمترین چیزی که دراماتراپی تجویز میکنه توجه به زیست نسبی یک آدمه. من یک موجود نسبی هستم، من یک انسان نسبی هستم، در همه خواسته هام با درجه 100 به همشون نمیرسم، ممکنه در برخی از خواسته هام به نتیجه برسم، در برخی از خواسته هام به نتیجه نرسم.
بله.
شکست ها و ناکامی ها تجربه و پایه میشند برای رسیدن به مراحل دیگه، رسیدن به اهداف و نکته های آرمانی دیگه.
درست.
اگر ما اینو بپذیریم که یک انسان نسبی هستیم، اگر اینو بپذیریم که ما در همه جنبه ها جامعت الاطراف نیستیم، در بعضی از جاها 100 هستیم، در بعضی از جاها 50 هستیم. دراماتراپی اینو در قالب نقشی به ما ارائه میکنه.
دکتر، حالا اگه بخوایم یکم کلی‌تر این قضیه رو بررسی کنیم، برای یک آدمی که مدام ناچار میشه خود واقعیشو پنهان کنه، اصلا شما بفهمید چه چیزی باعث میشه که آدم توی همچین موقعیتی قرار بگیره که هی بخواد خود واقعیشو پنهان بکنه؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، باورپذیری اینی که من چه هستم و چه دارم، داشته های من چیست، نکته خیلی مهمیه. عناصری که باعث میشه انسان خود واقعیش رو پنهان کنه، بخشش عناصر بیرونی هستن، یعنی عناصری که تحمیل میکنه شما این رفتار رو داشته باشی، و بخشش عناصر درونی و فردی خود انسانه.
بله.
عناصر بیرونی میشه بیمها، هراسها و اون عناصر محدود کننده‌ای که شما هراس داری اگر خود واقعیت نشون بدی ممکن آسیبهایی بر تو وارد بشه. عناصر درونی میشه اون داشته ها و درونیاتی که انقدر قوی و قدرتمند نیستند که به باور تو تبدیل شده باشند. من میتونم یک فوتبالیست خوب باشم، اما ممکنه یک بازیگر خوب نباشم. اینی که بپذیرم من در برخی از داشته ها میتونم به عنوان یک پیشرو عمل بکنم و در برخی از عناصر نمیتونم موفقیتی کسب بکنم، اون خواسته های درونی خود آدمه. اینی که به خودش به عنوان یک موجود مطلق نگاه نکنه. ما انسانی رو نداریم که جامعت الاطراف در همه جنبه ها باشه. مثال های بسیار بسیار زیادی هست، از خود ما گرفته تا بررسی و نقد افرادی که به عنوان افراد موفق تاریخ حتی محسوب شدند. شما نگاه بکنید، مگه همه نمایشنامه های شکسپیر به عنوان نمایشنامه های یکش در دنیا مطرح شده بود؟ همه آثارش اینجوری نبود.
بله.
حالا خیلی زوم نکنیم روی افراد یا اشخاصی که شاید جامعه عرق ملی و عرق خاص بهشون دارن، مگر یک نقاش همه آثارش به عنوان آثار شاخص مطرح میشه؟ مگه یک کارگردان همه آثاری که تولید میکنه به عنوان آثار شاخصه؟ نه، یک اثر یا دو اثر باعث میشه ایشون به اوج برسه. یه مثال خیلی جالب برای شما بزنم، استاد انتظامی که برای ما یک نقطه آرمانی و آمال آرزو در حوزه بازیگری، اخلاق، شخصیت، انسانیته، با فیلم گاو اوج رسید، یعنی بازی در فیلم گاو ایشون رو به اوج رسوند و به عنوان یک چهره شاخص در عرصه بازیگری معرفی کرد. شاید قبل‌تر از اون نمایش‌ها یا فیلم‌های بازی کرده باشه، ولی به اندازه فیلم گاو انقدر شاخص نبود. بعدتر از اون فیلم‌های دیگری هم بازی کردند، همه هم فیلم‌های شاخص بودند، اما فیلم گاو به عنوان خطکش معیار قرار می‌گیره. در زیست اجتماعی ما هم برخی عناصر به عنوان خطکش و معیار ما هستند. من ممکنه نویسنده خوبی نباشم، اما ممکنه بازیگر خوبی باشم. من ممکنه طراح خوبی نباشم، اما ممکنه گریمور خوبی باشم. من ممکنه نمایشنامه‌نویس خوبی نباشم، اما یه کارمند خوب باشم.
بله.
اینها اون نکته هاییه که اگر این آدم‌ها یا آدم‌های مثالی اینها، و جالبه تو این قصه نکته مهمش اینجا بود که معلم و خود دانشجو هر دو از یک عارض رنج میبرن.
بله.
هر دو خود واقعیشون رو هنوز
بروز ندادن
یا حداقل به اون نسبی بودن وجود شخصیتی خودشون هنوز باور ندارن. ما وقتی بپذیریم انسانی هستیم نسبی که در برخی جنبه ها موفق و در برخی جنبه ها متوسط و در برخی جنبه ها ضعیف عمل می کنیم، این میتونه ما رو به عنوان یک انسان خودشناس و خودآگاه نشون بده. جالبه به شما بگم در دراماتراپی پله اول خودآگاهیه.
بله.
میگه ای آن که طلبکار خدایی به خدا، ای آن که طلبکار خدایی به خدا، اول به خدا، چون به خدایی به خدا اقرار بیاری به خدایی خدا. یعنی پله و پایه حتی شناخت خدا، شناخت پروردگار، شناخت خوده.
بله.
وقتی خودتو شناختی، ویژگی های شخصیتی، نقشی، وجودی، ارتباطی، اینها رو شناختی، به سادگی و بهترین وجه ممکن میتونی وارد تعامل بشی.
الان توی همچین موقعیتی که قرار گرفت، من با توجه به صحبتهایی که شما فرمودین فکر میکنم این نتیجه رو میگیرم که یه وقتهایی آدم، درسته که شاید یه سری شرایط بدی رو جامعه با آدم تحمیل کنه، محیط، دوستان، فامیل، بهترین راه اینه که اول آدم به اون چیزی که خودش هست ایمان داشته باشه، قوتها و ضعفهای خودش رو بشناسه و بتونه اونو با سربلندی اعلام بکنه. بعضی وقتا هم باعث میشه که وقتی تو اعلام میکنی، وقتی توی موقعیت قرار میگی آره من دارم دو جا کار میکنم، یه تاوانی هم میپذیری.
بله.
تاوانشو میپذیری، ولی دیگه این عمل تکرار نمیشه که
بله.
بخواد دائم تو رو تحت فشار قرار بده که اینجا دروغ بگو، اونجا دروغ بگو، اونجا خودت نباش، اونجا خودت نباش، که بتونی همه چیزو داشته باشی.
بله.
آدم در آن واحد نمیتونه همه چیزو داشته باشه.
بله.
و برای اینکه وایسی و بگی من اون چیزی که اصلا بهش افتخار میکنم باید تاوان بدی.
بله.
ما باید در زندگی اینو یاد بگیریم.
یکی از تکنیکایی که در دراماتراپی برای شناخت خود مد نظر قرار میگیره، تکنیکی تحت عنوان تکگویی نمایشی.
بله.
فرد میره اونجا، یک مدت زمان کوتاهی بهش داده میشه، مثلا گفته میشه 5 دقیقه، 10 دقیقه زمان در اختیار داری، معرفی کن خودت رو. خانم بستاندوس میره اونجا، بهش میگن خانم بستاندوس شما به ما بگو ظرف 5 دقیقه شما کی هستی، یک تصویری ظرف 5 دقیقه به ما بده. این معرفی خود، گاه میری اونجا چند ثانیه راجع به خودت صحبت کردی، خودی رو تعریف میکنی که در حجم یک خانواده است، ما در یک خانواده فلان 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 فلان، در صورتی که ما گفتیم فقط خودتو معرفی کن. کی متوجه میشیم که شناخت این فرد با این تکنیک تکگویی نمایشی شناخت خوبی از خودش داره؟ وقتی همه عناصر وجودی خودش، نقاط ضعف، نقاط قوت، موفقیت‌ها، شکست‌ها، داشته‌ها، ناداشته‌ها، آرزوها، آمال، همه اون عناصر رو ظرف 5-6 دقیقه شروع میکنه مدیریت میکنه. و این تکنیک تکگویی نمایشی به فرد یاد میده چگونه میتوان در یک زمان محدود یک پلن و یک تصویری از خودت رو به مخاطب منتقل بکنی.
پس یعنی این شخصیت ما خیلی خوبه که امروز که رفت خونه بره جلو آینه و بر خودش بگه که چی به من گذشت که من توی همچین موقعیتی قرار داد. من از فردا با سربلندی میگم من اینجا کار میکنم، فلان جا هم کار میکنم.
بله.
میخواین بخواین، نمیخواین نخواین، چون تصمیم من این بوده و این تصمیم درستی از نظر من. اگرم اخراج شد تاوانشو باید بپذیره.
دقیقاً، چون وقتی شما خودت رو در شرایطی قرار دادی که تا ابد و در بخوای هی دروغ بگی. دروغ زنجیره‌ایه.
زنجیره میشه بله.
یعنی با یک حلقه شروع میشه اما حلقه یه که زنجیر میشه.
بله.
و زنجیریه که به پات این غل بسته میشه تا روزی که هستی باید ادامه این دروغ رو بگی.
این شخصیت ما شخصیتیه که از این ماجرا رنج میبره. بعضیا خب اصلا شاید متوجه نباشن، اصلا خوشحالم باشن که حالا این دروغه رو به یه دروغ بزرگتری وصل بکنه، ولی چون این شخصیت ما داره از این قضیه رنج میبره و نمیخواد این دروغ رو تکرار کنه، پس دراما تراپی به ما میگه که اگه توی همچین موقعیتی قرار گرفتیم، برو جلو آینه، خودت به خودت مواجه شو، ببین کجا ضعف داری، کجا قوت داری، و وقتی که متوجه بشی میتونی حلش کنی.
بله دقیقاً.
خیلی ممنونم. نکته دیگه هست؟
نه، سپاس از شما.
سپاس از شما. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. من قول میدم که ما حالا هی میریم تو جزئیات بیشتر، ولی هی با حرفای خیلی 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 بیشتر هم در خدمت شما خواهیم بود، با راهکارهایی که از آقای دکتر بالاخره ما یاد میگیریم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی مفید بود. قطعا ما برنامه‌های دیگه‌مون برنامه‌های پربارتری هم خواهد شد، ولی یواش یواش داریم میریم جلو که تازه این قضیه رو باز کنیم، یه شنونده‌های ما با یه چیز واو مواجه نشن. یواش یواش داریم این چیزا رو، من خودم از شما یاد میگیرم، تهیه کننده داره با شما تجربه میکنه و شما دارین به ما یاد میدین. ان‌شاءالله که اتفاقای بهتری در پیش رو داشته باشیم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
درباره دراما تراپی، نقش ما در زندگی، زندگی واقعی با نقش صحنه‌ای فرق میکنه. کجا به هم دیگه در واقع اشتراک دارن، کجا افتراق دارن. اگه راجع به اینم برامون توضیح بدیم، من فکر میکنم این مسئله رو این طی این برنامه‌ای که خواهیم داشت دیگه بهش بر نگردیم. اینجا تکلیفمون رو مشخص کنیم.
نکته خیلی مهم و نکته خیلی تکنیکی و حرفه‌ای رو بهش اشاره کردین. ببینید، نقش‌های متظاهرانه محور فعالیت و فرآیند دراماتراپی نیست، اتفاقا در مواجهه و در مقابله با نقش‌های متظاهرانه.
بله.
یعنی میگه شما نقش فردی خودت رو خوب بازی بکن. در تئاتر در واقع میشه گفت این نکته که شما بهش اشاره کردین یکی از نکات افتراق و تفاوت‌های تئاتر رسمی با دراماتراپی یا همون نمایش درمانیه. در تئاتر رسمی روی صحنه شما نقشی رو بازی می‌کنی که از تراوشات فکری فرد دیگری، یعنی در واقع این نقش ها رو فرد دیگری روی کاغذ آورده، نوشته، در قالب متن به شما داده، شما با نقش فردی و شخصی خودت میکسش کردی، میشه گفت ترکیب کردی و نقش سومی خلق کردی روی صحنه میاری. این نقش سوم روی صحنه چجوری با من ارتباط برقرار میکنه؟ وقتی که من این وهم داستانی تو رو بپذیرم. دراماتراپی پیش از تئاتر رسمی اتفاق میفته.
بله.
یعنی میگه شما اول پیش از هر چیز نقش فردی خود خانم بستاندوست رو بازی بکن.
بله.
نقش فردی خودتون رو وقتی خوب بازی میکنی، شما مهیا و آماده‌ای که نقش‌های وهمی روی صحنه، نقش‌های نوشته شده دیگران رو روی صحنه هم بازی بکنی. پس این یکی از تفاوت‌های اساسی تئاتر رسمی با نمایش درمانی یا دراماتراپیه. نمایش درمانی پیش از تئاتر رسمی اتفاق میفته. شما تصورش رو بکن، قبل از اینکه بخوای بری روی صحنه، متن رو به شما میدن، نقشتون هم مشخصه، شما میخونی، با این نقش اگر ارتباط برقرار کردی میگی من آمادم بیام این نقش رو بازی کنم. این نقش رو بازی کنم یعنی نقشی که دیگری اون رو نوشته میخوای روی صحنه ببری، نه نقش خودت رو.
بله.
افرادی که میان برای دراماتراپی برای درمان، افرادی هستن که نقش اولیه خودش